هم چیزی اجازه میدیم مکررن. در اوایل یک بار تکرار شد، اول آمد هم چیزی واقع شده، ولی جلوگیری جدی از او صورت میگیره، پیگردشان جریان داره. موضوع دوم که لاتوکوب شده در حوزه سوم بود غالبا، خبر رسید به ما که 5 خبرنگار زندانی شده بودند با کدام قضیه، با پس رها شدن، 2 تایشان لاتوکوب خورده. همین قضیه هم زیر تعقیب عدلی قرار داره، ولی ما وارد معرفی کرده کسایی که در حوزه هستن هم زیر تحقیق هستن که لاتوکوب کی کرده. ما گفته نمیتونم که جنایت رخ نمیده، ما گفته نمیتونم در جامعه که اصلا جنایت باید منفی شد، ولی جلوی جنایت گرفته میشه، جلوی تکرار جنایت گرفته میشه. نظام مسئولیت داره که جنایتکار را جزایش بده و از تکرار حوادث جلوگیری بکنه. ما من هست یک نظام مسئولیت داریم که از تکرار همچه حوادث جلوگیری بکنیم. چندین نهاد در این بخش کار میکنه که تا همچه چیزی باز تکرار نشه.
آقای مجاهد با ابراز تأسف از خروج عده‌ای از مردم به ویژه قشر نخبه از افغانستان با تسلط طالبان بر این کشور گفت: ما اعلام کردیم تهدید متوجه کسی نیست، اما آمریکایی‌ها با خروج آنها کمک کردند.
بله، ما متأسف هستیم. از زمانی که ما وارد شدیم به کسایی که می‌رفتن فرار می‌کردن، بارها ما اعلامیه دادیم، بیانیه دادیم، اطمینان دادیم که برایشون خطر در ایجا نیست، در کشور خود زندگی بکنن، زندگی فراهم میشه، شرایط زندگی خوب میشه، جنگ به پایان رسید، دیگه برایشون صدمه نمیرسه. ولی متاسفانه آمریکایی‌ها ایجاب در میدان هوایی طیارهای خود استارت کرده بودن، به مردم دعوت میدادن هر کس که آمریکا و اروپا میرن بیاین. در این شرایط هم همه رفتن، زیادترشون از افغانستان خارج شدن. برای ما قابل تأسف است، نباید بیرون میرفتن. حالا برشون دعوت میدن که به کشور خود برگردن. و به هر صورت بازم افغان ها اگر در کدام کشور خودشان میخواین زندگی بکنن، ما نمیتونیم اختیارات شخصیشان هم سلب بکنیم، ولی خوش نیستیم به این چیزی که آنها بیرون رفتن. و بیرون رفتشان هم از علت ما نبوده، یا زیر پروپاگاندا آمدن، یا واهمه ناق داشتن، یا دعوت آمریکایی ها آنها را تشویق کرد به اینکه بیرون شوند.
وی در مورد آزادی آموزش و عقیده برای تمام افراد جامعه اهم از زن و مرد گفت: این آزادی وجود دارد، اما اصولی دارد که باید رعایت شود.
خواندنم برای اهم است، آگاهیم برای اهم است، ولی اصولی اقراخون باید باشه. تنها اقراخون نیست که در جای باشه، هر قسمی که باشه اقرا. اصولی اقرا دانشگاه در شرایط لازم که منجر به فساد نباشه. همچنان گفته لا اقراح فی الدین. او در جای است که ما نمیتونیم اهل هنود در افغانستان زندگی میکنن ما اول بگیم به زور مسلمان بکنم. لا اکراه فی دین، در دین اکراه نیست. و زمانی که یک مسلمان گفت لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، باز زیر اکراه من. چرا نماز پنجگانه فرض است؟ فرض به معنای چیست؟ لازم. او نمیتونه کسی سرپیچی بکنه. چرا چیزای واجب است؟ واجب به معنای چیست؟ لازم. چرا چیزای حرام است؟ به معنای چیست که دست نبری، ممنوع. دیگه این ممنوعات و مشروعات در اسلام چیزی بسیار اصولی است.
شنوندگان گرامی، در جریان قرار داریم که کنفرانسی در رابطه با افغانستان در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. مانور مشترکی هم از سوی روسیه و کشورهای آسیای میانه در مرز تاجیکستان و افغانستان در حال برگزاری است که نشانه نگرانی‌های این کشورها از وضعیت امنیتی در افغانستان و احتمال نفوذ گروه‌های تروریستی از افغانستان به این کشورهاست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر در گفتگوی عنوان کرد که این گروه خواستار روابط نیک با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه است و روابط با روسیه هم تا به حال خوب بوده.
ما یک کاتگوری داریم به خاطر منافع افغانستان که با دنیا تعامل بکنیم، حفظ منافع مردم ما باشه. 3 کاتگوری بسیار مهم و عمده داریم. اول کشورهای همسایه برای ما مهم است، چون منافع ما بسیار نزدیک گره خورده و نمیتونیم خودرم تغییر بدیم، همسایه خودرم تغییر بدیم، هیچ ممکن نیست. جغرافیای ما پیوست است با هم، منافع ما همچنان، ملتای ما بسیار نزدیک با هم. یک مسئله. دوم، کشورهای منطقه بسیار مهم است، خصوصا کشورهایی که توسعه یافته هستند در منطقه و برای ما بسیار مهم هستند، تعامل خوب با آنها میخواهیم. سوم، کشورهای اسلامی برای ما که از چارچوب اخوت اسلامی با ما پیش بیان تعامل داشته باشند. روسیه یک کشور مهمی منطقه است و ما با آنها تعامل خوب میخواهیم. چیزهایی که در زمان گذشته او را گذشته میدانیم، از این به بعد تصمیم میگیریم. روسیه نیاز داره با تجارت خود، با امنیت منطقه، ما هم نیاز داریم با آبادی کشور خود، با توسعه کشور خود. بنابراین منافع خود را، مشترکات خود را در میابیم و با آن تصمیم میگیریم. امیدوار هستیم که سیاسیون روسیه بیشتر هم گامهای خوبی را بردارن و تا حال رابطشان با ما خوب بودن.
وی در مورد برخی گمانه‌زنی ها در خصوص احتمال اینکه تهدیداتی از افغانستان متوجه تاجیکستان وجود داشته باشد تاکید کرد هیچ تهدیدی علیه تاجیکستان وجود ندارد و طالبان خواستار تعامل خوب با همسایگان از جمله تاجیکستان است.
در موضوع تاجیکستان به خیال ما یک سوء تفاهم شاید وجود داشته باشه. ما کدام تهدیدی با تاجیکستان نداریم. تاجیکستان کشوری مهم است از کاتگوری ابتدایی که من حساب کردم که کشوری همسایه ماست. بنابراین ما با همسایه های خود تعامل بسیار حسنه و خوب میخواهیم. امیدوار هستیم از اون طرف هم همچنان باشه. ما کدام تنش را نمیخواهیم در منطقه، نه با تاجیکستان نه با کشورهای دیگر، و تشویشیم در این مورد باید با کس نباشه. ما نیروهای خود را داریم در ولایت بدخشان و تخار، ما نیروهای رزمی خود ما هست یا نیروهای خاصی امارات اسلامی افغانستان است که به حفظ سرحدات هم ضرور است و به خود حفظ مولایات هم ضرور است. تهدیدات ما بعضی اگرچه بالفعل نیست، بالقوه تهدیدات شاید باشد در منطقه و از بعضی گروه هایی که خطر محسوب میشن و باید مهار شد و ما ضرورت داریم که باید حضور نظامی در ولایات داشته باشیم. و ای که تهدید به تاجیکستان شمرده شد و ای کاملا اشتباه است. من میگم ما نه چنان تهدید را میکنیم و نه نیاز دیده میشه باید چه تهدید. ما میخوایم با تاجیکستان رابطه خوب داشته باشیم، حیث دو همسایه قابل اعتماد زندگی بکنیم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم از استودیوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم که حدوداً 10 دقیقه با این بخش خبری همراهی بفرمایید. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت که آمریکا در پی ایجاد بحران بومی در منطقه به ویژه در افغانستان است. حسن کاظمی قومی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت که افغانستان در شرایط پیچیده و بحرانی به سر می‌برد و 20 سال اشغالگری آمریکایی‌ها به جز کشتار، تجاوز و ویرانی برای ملت مظلوم این کشور در پی نداشته است. و افزود در چنین شرایطی شاهد اثرگیری بعد دیگری از اقدامات تروریستی و کشتار مردم مظلوم افغانستان هستیم که در ادامه راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه قابل تفسیر است. این دیپلمات ارشد ایرانی گفت که فرار نظامیان آمریکا از افغانستان با ورود داعش به پهنه امنیتی این کشور مصادف شد و اینک می‌بینیم که دوباره بعد جدیدی از اقدامات تروریستی رخ داد. به مفهوم این است که پس از شکست اشغالگری، آمریکایی‌ها جنگ نیابتی را علیه مردم مظلوم این کشور تدارک دیدند. کاظمی قومی افزود که افغانستان برای آمریکایی‌ها همچنان اهمیت دارد، زیرا تصورشان این است که بتوانند برای کشورهای مانند چین، روسیه و ایران از جانب گروه‌های تروریستی مزاحمت‌های امنیتی ایجاد و مشکل آفرینی کنند. وی تأکید کرد از این منظر برای کشورمان مهم است که ثبات و امنیت در افغانستان برقرار شود و آمریکایی‌ها می‌خواهند بی‌ثباتی و آنارشیسم امنیتی را به همسایگان این کشور تسلی دهند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان ثبات و امنیت منطقه را در گرو ثبات افغانستان و دیگر کشورهای در اشغال آمریکا مانند عراق دانست. رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو در حال حرکت به سوی به رسمیت شناختن طالبان در افغانستان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گردهمایی باشگاه والدای تصریح کرد که مسکو در حال حرکت به سمت به رسمیت شناختن گروه طالبان است، اما انجام این کار مستلزم طی همان روالی است که این گروه را در روسیه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. پوتین درباره احتمال به رسمیت شناختن گروه طالبان که در حال حاضر در روسیه در فهرست گروه‌های تروریستی است گفت که به نظر می‌رسد به این مرحله نزدیک می‌شویم. رئیس جمهور روسیه اضافه کرد که موضع روسیه حرکت به سمت این مسیر خاص خواهد بود، اما چنین تصمیم‌هایی باید به همان شیوه‌ای که این گروه به عنوان گروه تروریستی در لیست سیاه قرار گرفت انجام شود. در همین حال نماینده روسیه در امور افغانستان هم ضمن رد هر گونه تعیین ضرب العجل از سوی مسکو برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد که طالبان باید انتظارات جهانی درباره حقوق بشر و فراگیر بودن دولت را برآورده کند. سازمان عفو بین‌الملل از کشورهایی که مرزهایشان را بر روی پناهجویان افغانستانی بستند انتقاد کرد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرد که کشورهای همسایه افغانستان مرزهایشان را بر رفت و آمد اتباع افغانستانی بستند و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مانع داخل شدن پناهجویان افغانستانی از سرحدات کشورشان شده و آنها را آزار و اذیت می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل همچنین درباره وضعیت ده‌ها پناهجوی افغانستانی که از دو ماه گذشته به این سو در مرز میان بلاروس و لهستان به سر می‌برند ابراز نگرانی عمیق کرد و گفت که این افغان‌ها را کشور لهستان به زور از خاک خود بیرون کرده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد که سازمان ملل متحد و دولت‌ها باید کمک‌های خود با پناهجویان افغانستانی را افزایش دهند. بیل فرلیک مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیدبان حقوق بشر گفته است که شهروندان افغانستان دلایل زیادی برای فرار و ترس دارند. اکنون در دست دولت‌های سراسر جهان است که با آنها امیدواری بدهند. بعد از 3 ماه تنها حقوق 1 ماه معلمین ولایت غزنی افغانستان پرداخت شده است. با وجود پرداخت حقوق 1 ماهه معلمین غزنی، بسیاری از کارمندان دولت سابق نگران از دست دادن شغل خود بعد از تغییر نظام در کشور هستند، اما مقامات طالبان وعده می دهند که این افراد به کار خود ادامه خواهند داد و حقوق آنها نیز مثل قبل پرداخت خواهد شد. محمد انور معلم ساکن غزنی با آوا گفت که بعد از 3 ماه انتظار دیروز حقوق 1 ماهه ما حواله شده است و امیدواریم که حقوق باقی مانده نیز به زودی پرداخت شود. در همین حال ملا عبدالجبار عمری معاون والی دولت طالبان در غزنی میگوید که کارمندان و معلمان نگران نباشند و حقوق آنان پرداخت خواهد شد. گفتنی است که هنوز سیستم بانکی و مالی در ولایت غزنی با گونه منظم و کامل فعال نشده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای تصریح کرد که شواهدی از غنی‌سازی مخفیانه اورانیوم توسط ایران وجود دارد. رافائل گروسی که بامداد امروز با مرکز استیمسون مصاحبه می‌کرد گفت که همزمان با اینکه نشانه‌هایی مبنی بر اینکه در ایران مخفیانه غنی‌سازی اورانیوم صورت گرفته وجود ندارد، من تمام اماکنی که آنها در آنجا غنی‌سازی انجام می‌دهند را مورد بررسی قرار می‌دهم. گروسی مذاکرات آژانس اتمی با ایران را بسیار چالش انگیز توصیف کرد، اما تأکید کرد که این گفتگوها تنها راه برای از میان برداشتن اختلافات است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه هم در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ضمن اعلام این که به زودی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر می کند گفت که چند هفته آینده در تعیین اینکه آیا مذاکرات ویانا برای احیای برجام از سر گرفته می شود، سرنوشت ساز است. تاکنون 6 دور مذاکرات در شهر ویانا میان آمریکا و سایر طرفهای برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف ها می گویند که پیشرفت های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده، اما پاره اختلافات کماکان باقی است. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است که اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. و پس از 20 ماه انتظار و وقفه در برگزاری نماز جمعه در تهران و بسیاری از ولایت‌های ایران به علت شیوع ویروس کرونا، امروز این آیین عبادی سیاسی با حضور اقشار مختلف مردم تهران برگزار شد. آیین نماز جمعه تهران به علت شیوع بیماری کووید 19 از اوایل اسفند ماه سال 1398 تا کنون متوقف شده بود، اما با انجام واکسیناسیون در سراسر کشور و موافقت ستاد ملی کرونا، نماز جمعه این هفته تهران با امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در محل دانشگاه تهران برگزار شد. آقای اکبری خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که پیامبر اسلام برای ساخت امت اسلامی سه راهبرد اساسی را در نظر داشت، گفت که راهبرد نخست ایشان این که امت اسلامی باید در برابر جریان کفر دارای مرزبندی مشخص با رویکرد قوت، عزت و شدت باشد تا هویت مسلمانان از دستاندازی جریان کفر صیانت شود. دوم، راهبرد ایشان محبت و وحدت و عاطفه درونی امت در ارتباط امت اسلامی با یکدیگر است و راهبرد سوم همین است که جامعه اسلامی صفوف و نماد وحدت و قوت آن باید بر مدار ذکر الهی و یاد خدای متعال و بر مدار بندگی حق به صورت جمعی باشد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
همراه رادیوی خودتان رادیو دری می باشین. از همراهی شما سپاسگزاریم. جهانی سپاس. طبق فهرست اعلام شده برنامه ها همینک باید برنامه میادگاه عاشقان پخش گردد. تقدیم حضورتان می گردد به مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. همانطور که در برنامه های پیشین گفتیم، هدف اصلی بنای مسجد ایجاد مکان خاصی برای عبادت و راز و نیاز با خداوند متعال است و علت نامگذاریان به مسجد از آن روست که جایگاه سجده و تواضع در پیشگاه خداوند متعال است، اما نباید از کارکردهای دیگر مسجد غافل گردید. مسجد در صدر اسلام با عنوان مرکز مهمی برای انجام رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پایگاهی برای ابلاغ پیامهای الهی و تبلیغ دین اسلام به شمار می رفت. یکی از کارهای تبلیغی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برگزاری مجالس وعظ و اندرز بود. وعظ به یاد آوردن و توصیه به نیکی هاست، به گونه ای که دلها نرم شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر این که خود عملا از چنین شیوهی برای هدایت مردم استفاده می کردند، مسلمانان را با برگزاری مجالس وعظ و اندرز ترغیب می کردند. چنان که در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مسلمانان فرمودند به سوی باغهای بهشت بشتابید. گفته شد ای رسول خدا، مقصودتان از باغهای بهشت چیست؟ فرمود مجالس ذکر و یاد خدا. کار تبلیغی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد سرشار از مایه‌های معنوی و روحانی بوده است. این آمیزه‌های الهی کسانی را که اندک زمینه‌ای برای هدایت داشتند شیفته و شیدای اسلام می‌کرد. موعظه‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سخنرانی صرف محدود نمی‌شد، بلکه جلوه‌های رفتاریشان بیش از هر چیز مسجد را به کانون هدایت مردم مبدل می ساخت. رفتار و کردار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان بر دلها می نشست که گاهی کسانی که به قصد کشتن آن حضرت به مسجد می آمدند شیفته پیام‌آور خدا می شدند و با تمام وجود به وحدانیت خدا و نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اقرار و به اسلام روی می آوردند. از جمله کسانی که برای کشتن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با شمشیر زهرآلود از مکه به مسجد پیامبر قدم گذاشت، عمیر ابن وهب بود. بنا به نقل تاریخ، عمیر ابن وهب و صفوان ابن امیه بعد از واقعه بدر در کنار کعبه با هم صحبت می‌کردند. عمیر یکی از کسانی بود که همواره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یاران آن حضرت را در مکه آزار می داد. در جنگ بدر پسرش اسیر شده بود. عمیر از کشته شدگان بدر سخن به میان آورد. صفوان گفت به خدا سوگند زندگی بعد از آنها هیچ لطفی ندارد. عمیر گفت راست گفتی، به خدا سوگند اگر توان ادای قرضم را داشتم و مطمئن بودم که فرزندانم بعد از من تلف نمی شوند حتما خود را به محمد می رساندم و او را می کشتم. صفوان از فرصت استفاده نمود و گفت بدهی تو را پرداخت می نمایم و فرزندان تو با فرزندان من هیچ تفاوتی نخواهند داشت. عمیر گفت پس این راز را نگه دار. آنگاه عمیر شمشیرش را زهرآلود کرد و به سوی مدینه ره سپار گردید. هنگامی که به مدینه رسید با شمشیری که همراه داشت به سمت رسول خدا رفت. برخی از یاران پیامبر خواستند مانع او شوند، اما پیامبر فرمود او را رها کنید. عمیر جلو رفت و گفت صبح بخیر، و این خوش آمد زمان جاهلیت بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند خوش آمد بهتری از این را که خوش آمد بهشتیان است به ما عنایت فرموده و آن سلام است. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او پرسید که برای چه کاری آمده ای؟ عمیر گفت به خاطر پسر اسیری که در دست شماست آمدم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای امری غیر از این موضوع آمده ای، چرا که تو و صفوان کنار خانه کعبه نشسته بودید و از کشته شدگان بدر سخن می گفتید. تو گفتی که اگر مقروز نمی بودم و فرزندان خردسال و ناتوانی نمی داشتم حتما خودم را به محمد می رساندم و او را به قتل می رساندم. آنگاه صفوان گفت من سرپرستی فرزندان تو را عهده‌دار می گردم و بدهی تو را نیز پرداخت می نمایم و اکنون خدا میان من و انجام مأموریتی که تو داری حائل است. عمیر از شنیدن این سخن به خود آمد و گفت من گواهی می دهم که تو رسول خدا هستی، حقا که تو از آسمان خبر می آوری، اما ما تو را تکذیب می نمودیم، چون از این موضوع جز من و صفوان کسی دیگری اطلاع نداشت و یقین دارم که حتما خداوند به تو اطلاع داده است. سپاس خدایی را که مرا به سوی اسلام هدایت نمود و مرا به راه درست فراخواند. آنگاه شهادتین را بر زبان جاری کرد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به یاران خود کرد و فرمود به برادرتان مسائل دینی و قرآن بیاموزید و اسیرش را نیز آزاد گردانید. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد جامع اموی، یکی از مساجد مشهور سوریه می پردازیم. مسجد جامع اموی مهمترین مسجد در کشور سوریه است. این مسجد که در بخش قدیمی شهر دمشق واقع شده، یکی از زیباترین مساجد دنیای اسلام بوده است. این مسجد مجلل و پرخرج با مسجد ساده و بی‌پیرایه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه ساخت بسیار متفاوت بود. مسجد جامع اموی را ولید ابن عبدالملک ششمین خلیفه از خاندان اموی در سال 87 هجری قمری یعنی 706 میلادی بنا نمود. به گفته مورخین ولید مالیات 7 سال کشور را برای ساخت این مسجد خرج کرد. خدمت مسجد جامع اموی به قبل از مسیحیت برمی‌گردد. به گفته برخی از باستان‌شناسان این مکان معبد آتش‌پرستان بوده است. رومیان با تصرف شام این معبد را گسترش دادند و آن را محل عبادت خدای خیش قرار دادند. با ظهور حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام و گسترش مسیحیت، معبد به کلیسا مبدل شد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه مسلمانان شام را فتح نمودند و از این مکان برای اقامه نماز استفاده کردند. البته مسلمانان بخش از آن را به صورت کلیسا برای مسیحیان باقی گذاشتند. این وضعیت تا حدود 70 سال ادامه داشت و مسلمانان با مسیحیان در مجاورت با یکدیگر فرایض دینی را به جا می آوردند. در سال 705 میلادی هنگامی که خلافت اموی به ولید ابن عبدالملک رسید، او کلیسا را به مسجد الحاق کرد. خلیفه اموی برج‌های کهن رومی را که به کلیسای قدیم پیوسته بود تبدیل به مناره کرد و از فراز آن اذان گفته شد. ساختن مناره پیش از دوران امویان معمول نبود و ابتکار آن بر اساس برج‌هایی است که در عبادتگاه‌های سوریه وجود داشت. ولید معماران و مهندسان ایرانی و هندی را برای ساخت مسجد به دمشق دعوت کرد و برای تزیین آن از بهترین سنگهای مرمر و دیگر سنگهای زینتی استفاده نمود. ستونها با طلا و نقره و محراب نیز با جواهر، قندیلهای طلا و نقره و معرقهای زیبا مزین شد. بر فراز شبستان مسجد گنبدی به نام نصر یا عقاب ساخته شد. شبستان مسجد دارای 20 ستون در سمت شرق و 20 ستون در سمت غرب است و 4 ستون اصلی و بزرگ در وسط آن قرار دارد که پایه‌های گنبد بزرگ مسجد یعنی قبة النصر می باشد. این ستون‌ها به صورت هلالی شکل هستند که سقف مسجد را نگه داشتند. در طول قرون مختلف تعمیرات و توسعه‌های در مسجد جامع اموی انجام گرفت. در صحن این مسجد 3 قبه و گنبد کوچک ساخته شد. قبه المال در قسمت راست قرار دارد. در سال 172 هجری قمری امیر دمشق فضل ابن صالح پسر عموی منصور عباسی در قسمت راست صحن این قبه را ساخت و از آنجا که اموال و ذخایر مسجد در آن نگهداری می‌شد با قبة المال معروف گردید. در سال 369 هجری قمری قبة الوضوء در وسط صحن ساخته شد. این گنبد کوچک بر 6 ستون از سنگ مرمر قرار دارد. قبه یاد شده با قبه قربان نیز معروف بوده است. گفته می شود هابیل پسر حضرت آدم علیه السلام قربانی خیش را که گوسفندی بود بر این صخره قرار داد و چون مورد قبول حق قرار گرفت به وسیله آتش سوخت و قربانی قابیل که گندم بود پذیرفته نشد و به همان حال باقی ماند. لذا او و برادرش هابیل حسادت ورزید و او را به قتل رسانید. از آن روز این مکان به صخره قربان معروف شد. در شرق صحن اموی و کنار باب الساعات قبة الساعات قرار دارد که در قرن پنجم هجری ساخته شد و محل استقرار ساعت مسجد بوده است. همانطوری که گفته شد ساخت اولین مناره به دوران امویان برمیگردد. مسجد جامع اموی دارای سه مأذنه بزرگ است که از سنگ و به صورت مربع ساخته شده و در سمت شمال، جنوب غربی و جنوب شرقی آن واقع شدند. مناره شرقی که به منارة البیضا و مناره عیسی معروف است. برخی بر این باورند که در آخر زمان حضرت عیسی علیه السلام بر این مناره فرود خواهد آمد. مناره شمالی به منارة العروس مشهور است. آن را بدین جهت مناره عروس گفتند که در زمانهای قدیم مردم به هنگام اجرای مراسم عروسی و جشنها با نصب چراغ و آویزان کردن دستمالها و پارچه های رنگارنگ آن را تزیین می کردند و معتقد بودند که این عمل باعث برکت خواهد شد و مناره غربی نیز به مأذنه یا آقبای معروف است. همراهان عزیز، ادامه سخن درباره مسجد جامع اموی را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت. سپاس از همراهیتان و تا برنامه آینده همه‌تان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
دوستداران آهنگ‌های فرمایشی مطمئناً به صبرانه منتظر شروع برنامه گلچین موسیقی امروز هستند. بله، زمان پخش این برنامه رسیده. خدا کن از برنامه امروز لذت ببرید و آهنگ‌های پخش گردد که تب دلتان باشد.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران، کار دنیا گذران،
شکه در بارشا هم من ز کابل می روم در گلی سر بسر.
گلچین موسیقی
خدایا امروز هم برای من بهترین ها را رقم بزن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان هر روز گلچین موسیقی. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان فراموش نکنید. خب میریم سراغ اولین پیامه که برنامه امروز گلچین موسیقی. خانم مجده از شهر هرات سلام، گفتن آهنگ خواستن با صدای احسان امان. آهنگ درخواستیتان تقدیم حضورتان.
یار من دل آزار است پشت گبشی میگردی، یار من دل آزار است پشت گبشی میگردی، ظالم و ستمگار است پشت گبشی میگردی، ظالم و ستمگار است پشت گبشی میگردی. هر کسی که عاشق شد شب نمی برد خوابش، هر کسی که عاشق شد شب نمی برد خوابش، آب صبح بیدار است پشت گبچی می گردی، آب صبح بیدار است پشت گبچی می گردی، ظالم و ستمگار پشت گبچی میگردی، یار من دل آزار پشت گبچی میگردی. دیشب تو کن میزد سنگی سخن میگفت، دیشب تو کن میزد سنگی سخن میگفت، کار عشق دشوار است پشت گبچی میگردی، کار عشق دشوار است پشت گبچی میگردی، یار من دل آزار است پشت گبچی میگردی، ظالم و ستمگار است پشت گبچی میگردی.
شنونده آهنگی بودید با صدای احسان امان از برنامه گلچین موسیقی، همچنان با ما همراه باشید. از شماره 0912 سه شماره آخر 403 سلام گفتند و برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای امین بانی برم نشر بکنید.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که قرق سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. موسیقی
وعده ها صادقانه تر بود. هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود. من تو حتی رو بیدار نکردم خواب تو ببینم. این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید. شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
شنونده آهنگی بودید با صدای امین بانی، خواننده جوان ایرانی که با سریال شهرزاد بسیار معروف شد و آهنگهایی با صدای این هنرمند در این سریال پخش شد. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. از شهر کابل بر ما پیامک زدن. جناب آقای اصغری سلام گفتند با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای ولی سازش برام نشر بکنید.
آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد. آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرا جای، بعد از این از برم مرا جای. با تو دل خانم روشن شد، با تو دل خانم روشن شد. آمدی خانم روشن چشم تو را ندانستم، راز چشم تو را ندانستم. دشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه هم روشن شد. دشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه هم روشن شد. Oh, آمدی آمدی خانم روشن شد با تو پاشانم روشن شد آمدی خانم روشن شد با تو پاشانم روشن شد بعد از این از برم مرو جای بعد از این از برم مرو جای با تو دل خانم روشن شد تو دل خانم روشن شد آمدی خانم روشن شد.
شنونده آهنگی بودید با صدای ولی سازش، اینجا گلچین موسیقی است. فرشته از شهر هرات آهنگ خواستن با صدای وحید قاسمی. آهنگ درخواستی شما با صدای وحید قاسمی تقدیم حضورتان.
I'm not afraid.
آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای وحید قاسمی.
امروز تو بقهرم، ام شب با تو بجنگم، ام لبریز فغانم با فغان از دل تنگم، ام روز تو بقهرم، ام شب با تو بجنگم، ام لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. بارو بالام تو شکستی زدی از بس که بسنگا، همه روز از تو بقهرم، همه شب با تو بجنگم، همه لبریز فغانم با فغان از دل تنگم، همه روز از تو بقهرم، همه شب با تو بجنگم، همه لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. دل من این دل شیدازی تو آنسان شده رسوان، که دگر من کر نامم، که دگر داشت من لنگم، که دگر من کر نامم، که دگر داشت من لنگم، همه روز از تو بقهرم، همه شب با تو بجنگم، همه لبریز فغانم با فغان از دل تنگم، با فغان از دل تنگم، همه روز از تو بقهرم، همه شب با تو بجنگم، همه لبریز فغانم با فغان از دل تنگم.
شرمنده آهنگی بودید با صدای مرحوم احمد ظاهر، انشالله که لذت برده باشید. همراه ما باشید همچنان با برنامه گلچین موسیقی. جناب آقای شریفی از شهر بامیان سلام گفتن و گفتن که یک آهنگ هزارگی برم نشر بکنید.